أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چنین موجودی که فعلیت محض است در قرآن کریم به صمد تعبیر شده است. صمد در مقابل اجوف است که هیچ خلأی و جوفی مر او را نیست. لذا از حقیقت الحقایق و عقول فعاله که اونها را ملائکه نیز میگویند در لسان پیشوایان کاروان بینش و دانش تعبیر به صمد شده است. این یکی از معانی شریفی که در مورد لفظ صمد الان داریم میگذرانیم از بطون معانی تفسیر آیه شریفی الله الصمد که در هر موجودی که امکان استعدادی راه داشته باشد اون موجود اجوفه، برای اینکه در اون موجود قوه هست، یعنی کمالاتی را ندارد ولی قوه و استعداد برای رسیدن به کمالات را داراست و همین قوه و استعداد را در عبارت جناب فارابی تعبیر فرمودند که شأن انسان آن است که میتواند تمام موجودات را ادراک بفرماید. اون شأنیت یعنی قوه، یعنی استعداد. منتها لفظ قوه و استعداد برای این است که به صرف این که هر موجودی استعداد برای رسیدن به کمال را داراست کافی نیست این که به کمال برسه، باید به حرکت در بیاد، باید از نقص به سوی کمال بره و مخرجی او را از نقص به سوی کمال ببره. و لذا میگیم امکان دارد که به کمال و فعلیت برسد. این لفظ امکان به سر این قوه که آمده از او تعبیر می شود به امکان استعدادی که در خصوص نفس ناطقه که می خواهید به کار بیاورید می فرمایید عقل حیولانی، و این عقل حیولانی از انسان دست بردار نیست. در تمام مراتب عقل حیولانی داره و لذا به هر جا که برسد باز استعداد برای رسیدن به مرتبه بالاتر را داراست. روی همین اساس او را تعبیر می فرمایید که اجوفه. و ملائکه الله یعنی موجودات مجرد عقلی نسبت به ظرفیت وجودیشون هر مقدار کمالی را که چون میخواهند دارند، یعنی در اصل تحقق وجودشون کمالات لایق ذاتی وجودشون را پیدا میکنند و دارایند و در اونها قوه معنا نداره، استعداد معنا نداره و لذا به مقدار ظرفیت وجودیشون پر هستند. به این لحاظ اونها را تعبیر می‌فرمایند به صمد. و هر موجودی که فعلیت محضه باشه در او قوه و استعداد راه نداشته باشد، اون موجود را می‌فرمایید صمد است. و مراد از صمد یعنی اجوف نیست، یعنی خلایی نداره، جوف نداره، تو خالی نیست که تو خالی باشه تا قوه و استعداد برای پر شدن رو داشته باشد، این طور نیست. و باید دقت کرد که تو خالی نیست، اجوف نیست، نه یعنی که صمد حقیقی، پر حقیقی، به این معنا که قوه نداره. ولذا آقایان مشا در فلسفه مشا تعبیر می‌فرمایند که انسان، یعنی اون موجودی که فعلیت محض است، اینها حالت انتظار ندارند. این تعبیر رو می‌فرمایند، حالت انتظار وجود در اونها نیست، بلکه به مقدار ظرفیت وجودیشون پره، بیش از این دیگه جا ندارن. ولذا چون ظرفیتشون بیش از این مقدار نیست، نمیفرمایید که اینها اجوفن، میفرمایید که صمدن. اون تا صمد هستن یعنی به مقدار خودشون پر هستن. لذا حقیقت الحقایق و عقول فعاله که اونها را ملائکه نیز میگویند، در لسان پیشوایان کاروان بینش و دانش یعنی ائمه معصومین علیهم السلام تعبیر به صمد شده است. منتها خدای تبارک و تعالی که حقیقت الحقایق است، او را صمد حقیقی می نامند و عقول را صمد می نامند. لطف بفرمایید لطیفه صمدیت حق تعالی را در جلد دوم معاصر آثار بگیرید. اونجا مباحثش به نحو مبسوط از فرمایشات آقا آمده که ملائکه را هم می‌فرمایید صمدند، حق تعالی هم که فرمودید الله الصمد. ملائکه را که عقول فعاله در فلسفه مشا می‌نامند صمد می‌گویند. حدیث در ذیل داریم، دو تا حدیث را در ذیل نقل فرمودند، یکی از کتاب توحید شیخ صدوق که به سند جناب شیخ صدوق از محمد ابن مسلم از ابی عبدالله سلام الله علیه، که اینجور به ذهن دارم مراد از این ابی عبدالله سلام الله علیه گویا حضرت سید الشهدا باشند، چون امام صادق را می فرمایند ابی عبدالله، امام حسین را می گویند ابی عبدالله. چهار تا از امام ما به ابی عبدالله نام برده می شند در روایات. این اون چی که در ذهن دارم باید جناب امام حسین باشه اگر اشتباه نکنم. حالا از معصوم ابی عبدالله که محمد ابن مسلم می فرماد که به خدمت آقا عرض کردم قال قلت له ما سمعت، حالا الان یه مقدار شک افتادم چون احتمالا اسم محمد ابن مسلم راوی آمده، گویا ایشون از صحابه امام صادق باشه، حالا دیگه یا امام صادق هست یا سید الشهدا ابی عبدالله. محمد ابن مسلم می فرماد با آقا عرض کردم که ما سمد، سمد یعنی چه؟ آقا فرمود قال الذی سمد اونیست که لیسه به مجوفین، اونی که تجویف نداره، تو خالی نداره، و به سندهی ایزن، باز جناب شیخ صدوق به سند خودش از ابی الحسن نقل کرده است که گویا مراد از ابی الحسن امام رضا سلام الله علیه باشه، چون بازم چند تا از ائمه ما به نام ابو الحسن هستند. باز سند رو نگاه کرد و معمولا آقایان محدثین برای خودشون سلسله سند دارن، مثلا من لا یحضر رو آدم باز کنه، من لا یحضر مشیخه داره، مشیخه جمع مشایخ، جمع شیوخ، شیخ یعنی اون اساتیدی که این آقا از اونها روایت نقل میکنه، و در اون کتاب مشیخه این آقای محدث سلسله سندش را نسبت به ائمه معصومی نقل میکنه که من از امام صادق به چه سلسله سند نقل میکنم، از امام باقر چطور، از امام هشتم چطور، از امیرالمؤمنین چطور، اونجا مبسوطاً میاد. جناب شیخ صدوق هم برای خودشون مشیخه دادن، یعنی سلسله سند دارن، ولذا اونجا میاد که به سند خودش از امام ابوالحسن مثلا از امام هشتم نقل کرد. باید رفت اون کتاب مشیخهشون رو پیدا کرد ببینیم که ایشون در سلسله سندش از امام هشتم به چه رواتی مرتبط میشه. خودش دیگه بحث رجالی داره، درایی هست، علم رجال. از امام رضا گویا باشه که قال حضرت فرمود از سمد و الذی لا جوف له، سمد اونیست که جوف نداره، تو خالی نیست، قوه و استعداد نداره، امکان استعدادی نداره. الان با این بحثی که خوندیم و امکان استعدادی رو که قبلا خونده بودیم، یکی از بطون معانی الله الصمد خودش رو نشون داده به این معنی. اون حدیث دیگر که در روزه سوم ریاض السالکین شرح سید ساجدین علیه السلام، شارح اون جناب سید علی خان مدنی آورده است که خیلی کتاب سنگینی است در شرح صحیفه سجادیه، و گویا در بین شروعی که بر صحیفه سجادیه نوشته شده دیگه کتابی به اندازه شرح جناب مرحوم سید علی خان مدنی نداشته باشیم. خیلی خودش هم آدم عجیبی بود، عارف بود، فیلسوف بود، حرفاش خیلی حساب شده. روایت نقل کرد و فی الخبر در روایت اینطور آمد که ان الله تعالی خلق الملائکه صمدن لیس لهم اجواف، که ملائکه را خداوند صمد خلق کرده، پر خلق کرده، که برای اینها اجواف، جوف، تو خالی نیست، لیس لهم اجواف. این که می‌فرماید ملائکه رو صمد خلق کرد، دیگه به ذهن مبارکتون میاد این مطلب که چطور شده، قرار شد که ما یک وجود صمدی داشته باشیم، و توحید ما توحید صمد است، اون وجود غیر متناهی حق. اینها باز چرا صمد هستند؟ و وانگهی که در قرآن فقط یک بار لفظ صمد آمده این اسم، و این هم فقط در مورد حق تعالی است. الله الصمد اینه که چون روایت داره ملائکه هم صمد هستن، مرحوم جناب محقق داماد آمد اصطلاحی ساخته فرمود صمد حقیقی فقط یکیه، که از او تعبیر میکنیم به وحدت حقه حقیقیه صمدیه ذاتیه. اون فقط دیگه مستأثر حقه، صمد حقیقی. و در ملائکت الله صمد حقیقی به کار نمیگیره، فقط مطلقا به صورت کلی میگن صمده. و صمد بودن ملائکه یعنی اونها به مقدار ظرفیت وجودیشون پر هستن، خالی نیستن، امکان استعدادی ندارن، قوه ندارن، استعداد ندارن و هاکذا. خب این یه فرمایش. فارابی مفارق مخرج را به باقی ثابت وصف کرده است که فنا در مفارقات راه نداره، حق، چون موجودات مجرد عقلی هم باقی هستند، چون هر موجود مجرد باقی و برقراره و هم ثابت هستند. برای اینکه فنا به تغییر و حرکت در عالم ماده راه داره، در ماورای ماده راه نداره، مگر اینکه برای اونها حرکت تکمیلی را درست می‌فرمایید. حرکت استکمالی در اونجاها راه نداره. حرکت استکمالی مربوط به موجوداتی است که در نشأه طبیعتن یا از نشأه طبیعت برخواستن به سوی ماورای طبیعت می‌روند، مجرد می‌شوند مثل نفس ناطقه انسانی، اما چون از عالم ماده برخواستن، از جسمانیت الحدوث است این گونه، ولذا بازم می‌فرمایید که اینها درشون امکان استعدادی هست و عقل حیولانی دارند. و اون چه که از نشأه طبیعت هم تازه برخیزد و به سرحد تجرد برسد، بازم موجود مجرد باقی و برقراره، ولذا نفس ناطق انسانی ابدی است، اگرچه در ابتدایش ازلی نیست، چون جسمانیت الحدوث از نطفه برخواسته، اما در امتداد ابدیش ابدیه. و تغییر و تجدد و تسرم و تبدل و تحول به این گونه احوال از خواص عالم ماده است، و چون مفارق عقل بالفعل است، از ماده و احکام ماده عاری است، برهنه، لذا ثابت است، ثابت، حرکت استکمالی نداره، حرکت از قوه به فعل نداره موجود عقلی، اما حرکت تکمیلی داره. حرکت تکمیلیش چیه؟ و در عین حال این حرکت تکمیلیشه، و در عین حال دم به دم به مستعدین افاضه علوم و حقایق و معارف و صور گوناگون می نماید. این میشه حرکت تکمیلیشون که آن به آن دارن به مستعدین. اگر نفوس انسانی باشه به اینها علوم میدن، حقایق میدن، معارف میدن. اگر موجودات نشأه طبیعت باشن به اینها صور میدن، این همه گلها، این همه نباتات، این همه حیوانات، صور جسمیه خودمون و اشکال و صور تمام آسمانی ها جمادات همه را باید اونها حفاظه بفرماین. نه، این صور را بخواییم صور ظاهریه بگیریم حق به تمام موجودات نشئه طبیعت اونها صورتگریشون میکنن، که در حقیقت درست میفرمایید هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اما ملائکه واسطه در تصویر اسم شریف مصور هستند نسبت به موجودات این سویی و به نفوس ناطقه انسانی علوم میدن، معارف میدن، که انشاءالله از یافتن علوم و معارف از نقص به کمال برسن. اگر هم این صور را توسعه بدیم، اعم از صور جسمانی و مادی و صور علمی، دیگه اون هم باز میشه عبارت اخرایی همون معارف، همون حقایق، همون علوم، که اینها دم به دم به این نشأه به مستعدین اینجا افاضه علوم میکنن. حتی باید این طرف استعداد بشه، از اون ور امساک نیست، از اون طرف بخت ندارن، از اون طرف دم به دم افاضه میکنن، اما مستعد اینجا باید استعداد پیش بیاد، اینجا باید مستعد بشود و هر آن را هزاران شأن است، اون موجود عقلی را، اون موجود ثابت عقلی، هر آن او را، هر آنش او را هزاران شأنه. و دیگه لفظ هزاران جهت کثرته، چون درسته که میفرمایید که آقای افلاطون فرمود برای هر یک از انواع اینجا یک مثالی مثلی داریم، موجود مجرد عقلی که داره این نور رو میپروراند، موجود مجرد عقلی که دارد اون نور رو میپروراند، اما فرمودید که کثرت عقول نه به جهت ذاتشون باشه، بلکه به جهت تعلقشون به قوابه. این لطیفه را دقیق به ذهنتون بسپاری، به جهت تعلقشون به قوابل میفرمایید ملائکه، و الا ملائکه کثرت عرضی که مثلا جبرئیل یکی جدا، عزرائیل یکی جدا، میکائیل یکی جدا، نخیر نداریم. اینها همه یه حقیقتن، این یه حقیقت وقتی تعلق میگیرد به قوابل، قوابل چون انواع هستند، شما او را به لحاظ هر نوعی او را به نامی مینامید، و قوابل هم به جهت خواسته های گوناگونی که از این یه حقیقت دارند و اون یه حقیقت به اینها به جهت خواسته هایشون میبخشد، که مثلا گاهی قوابل از این یک حقیقت علم میخواهند، اون را مینامید، میفرمایید پس اسم شما باشه جبرئیل، یا قوابل از ایشون روزی میخواهند، اسم میخواهند، به این جهت میگیم پس اسم تو میگذاریم میکائیل. و از اون جنبهی که اینها از اون میخواهند که اینها رو دم به دم از نقص به کمال، از نقص بمیراند به کمال زنده بفرماید، به این جهت به اون موجود میفرمایید که اسرافیل مثلا یا عزرائیل. یا از اون جنبه که نفوس ناطقه را باید جناب عزرائیل، یعنی اون موجود مجرد عقلی، ایشون را از ماده تجرید کنه، از جسم و جسمانیت برهنش بکنه، او را بگیره اخذش کنه به تمامه، که دیگه تمام تعلقات نفس را از ماده و مادیات بگیره. اون اخذ تامش را میفرمایید که عزرائیل. بعد این ایل آخر هر کلمه ای این ایلگیریه، مثلا خودش ضابطه ای داره در یکی از رشته های شعب علمی که ایلگیری میکنن. مثل این که شما الان در کشور شوروی هر کسی که اونجا بیاد رئیس جمهور بشه یه اوف باید آخر سرش ببنده در آخر اسم ایشون، آقای گرباچوف، اوف منطقه گرباچوف مثلا، آقای نمیدونم یلسین اوف مثلا، اون فلان اوف، این اوفگیری. بله زا ثابته ای هست به نام ایلگیری. این نوع را براشون یه ایل بگیری که ببینیم ایل اینها چیه. این نوع رو براشون یک فرشته ای رو به حساب این نوع، یعنی اون موجود مجرد عقلی رو به حساب این که به این نوع هم یه عنایتی باید داشته باشه، بگیم ایشون رو به حساب این نوع ایل بگیری، ببینیم اسمش رو چی بگذاریم. مثلا میگم فلون ملد، فلون ایل. بعد حالا میگه تمام این نوع از طائفه این ایل هم. حالا من نمیدونم همون ایل آمده باشه در اینجا مردم ایل بازی میکنن، طائفه بازی میکنن، همون آمده باشه مثلا در اینجا به این صورت در آمده. ولذا ایله. حالا ما علم میخواهیم اون موجود مجرد عقلی را که یک حقیقت ایلگیریش میکنیم. ایلگیری که کردیم میگیم اسمشو میگذاریم جبرائیل. جبرائیل یعنی چی؟ جبرائیل از جبروته، از جبره است، از جبرانه. یعنی چه؟ یعنی این که ما نقص داریم، ما ضعف داریم، ما قوه داریم، علم میخواییم، معارف میخواییم، میخواییم نقص ما جبران بشه. ولذا اسم ایشون میگیم آقا شما جبران کننده نقص ما باش، جابر باش. ولذا میگیم جبرا. حالا ایل که گرفتیم ایلگیریش میکنیم. ما از در مقام تحصیل علم از کدام ایل هستیم که باید علم رو بگیریم؟ میگیم از ایل آقای جبرا جابر هستیم، جبرا هستیم. پس این جبرا ایل. حالا آقا روزی میخواهیم، آقای فرشته، آقای حقیقت صمد، آقای مظهر صمد حق تعالی، ما روزی میخواهیم. روزی اینجا رزق همه تقسیم شده است، باید بکشیم. چطور نشأه طبیعت میخواهیم تقسیم بفرمایید؟ میگید آقا مکیال میخواهیم، میزان میخواهیم. بله. بعد حالا که میزان که میخواهید مکیال، بعد باید برایشون ایلگیری کنیم. بعد میگیم آقا این آقا بشود میکا ایل. ایل که گرفتیم این آقا، این اسمشو میذاریم میکائیل. آقای میکائیل چه کار است؟ همون آقاست، همون آقایی که میاد مثلا درس به ما میده، علم میده، حقایق میده. همون آقا دوباره میره به یک تعبیری دیگه، حالا برای اینکه الان حرف روشن بشه وگرنه الفاظ نباید رهزن بشه، همون آقا میگه خب در انبار رو باز بکنیم، بیایید برای شما روزی رو تقسیم کنیم و یه ترازو بگذاره و وزن کنه و هر کسی بر اساس اون مکیالی که داره، میزانی که داره، آقا این یه زنبیل روزی مال شما، این دوتا زنبیل مال ایشون، اون نصف پیمانه مال ایشون، اون چند پیمانه مال اون آقا. لذا ما در این جنبه جزء ایل ایشان هستیم و لذا ایشون رو ایلگیری کردیم. اسم همین آقاست، همین حقیقته، منتها در اینجا دیگه اسمش رو میگیم میکائیل. که این اسم رو ایلگیری چرا کردیم؟ برای اینکه اگه یه وقتی خواستیم که ایشون رو صدا بزنیم که علم میخواهیم، یه وقتی نگیم که آقای میکائیل علم بده. میکائیل گفتیم میکائیل علم نداره، میکائیل فقط رزق و روزی داره که باید بیاد شما رو پیمانه کنه رزق بده. اونجا باید ایشون صدا بزنیم بگیم آقای جبرائیل بیا امر بده، که جبرائیل کم کم شده دیگه جبرائیل، یواش یواش دیگه شده جبریل. بله دیگه جبریل، بله میکائیل اونا موندن. این ایلگیریه، یه قاعده است اصلا، یه اصلیه، یه کدیه. ولذا اغول ملائکه کسرت ندارن، اینها دم به دم به جهت مستعدین کسرت درست میشه، که همون یه حقیقت را به لحاظ این که به مستعدین علم میدهد میفرمایید جبرائیله، رزق میدهد میفرمایید میکائیله، و جانشون را از مادیت قبض میکند که اینها را صفت عزرائیلی، که اینها را از ماده مجردشون کند، به سرحد تجرد تام برساند. اون وقت بعد از تجرد تام به طور مطلق تعلقشون را هم از عالم ماده بگیره. اینو میفرمایید که متوفیه، دارد توفی میکنه، میفرمایید که عزرائیل. و دم به دم همین نفوس را در هر مرتبه، چه در اینجا چه عوالم دیگر، همینجور باید اینها را از نقص بمیراند و به کمال زنده بفرماید. اینجا دوباره میریم ایلگیری میکنیم ببینیم اینجا باید ایل کی باشی. میگن آقا اینجا ایل اسرافیل باشی. اسرافیل کیه؟ ایشون باید مثل نفس ماست به یک بدن جزئی تعلق داره، که این بدن جزئی رو میخواد با او ببیند، بشنود، ببوید. میفرمایید که بصیر است، سمیع است، علیم است، مثلا ماشیه، ضاحک است، متعجب است و دیگر اوصاف. این راجع به یک بدنه، اما چون اون موجود مجرد عقلی تعلق به مجموعه غیر متناهی عالم ماده داره، اینجا او را هر آنی هزاران شأنه، هزاران شأن دیگه، لفظ هزاران از باب این که لفظ نداریم. الان اون چه الان مشاهده میفرمایید و اون چه که مشاهده نمیفرمایید دم به دم چقدر شؤون داره. الان حرکت جوهری اگر خودش رو با آدم نشون بدهد که یک پارچه عالم هی صورت عوض میکنه، هی صورت عوض میکنه، هی صورت عوض میکنه، پس اصلا اون جناب موجود هر دم به دم میدمد. اسرافیله، سور سور. حالا همین این یک شأنش رو چه خبره؟ همین این یک شأنش را که صورتگری می کند چه خبره؟ و الان در آن واحد شما اینجا نشستید، ما اینجا نشستیم، گروهی اونجا نشستن، گروهی اونجا نشستن، اونجا منبره، اونجا جلسه است، اونجا دانشگاهه، اونجا حوزه است، اونجا معلمه، اونجا مدرسه است، اونجا دبستانه، همینجور دم به دم داره افاضه میشه، دارن یاد میگیریم، داریم میفهمیم. حالا کیه؟ اون آقای جناب جبرائیل، اون ولحق و انفاز من القدس صور، هر آن به آن ایشون در این همه شؤونه، که حالا دیگه از باب لطافت در تعبیر فرمود و هر آن آن را هزاران شأنه، هزاران شأنه، میلیاردها شأنه، بی نهایت شأنه، هر آن به آن. حالا بفرما که این عقل، این موجود عقل از بس که در فعالیته، از بس که در کاره، دم به دم علوم و معارف میده، آن به آن اسرافیل است، عزرائیل است، میکائیل است، جبرائیل است، عزرازیل است، عزرازیل هم هست، همین یک موجود، همین یک موجود، همین یک حقیقت، عزرازیل هم هست، یعنی به لحاظ اون شأنش، چون قوابلی هم هستن که این قوابل ها کثیف هستند، این قوابل ها خوب نمی خواهند، این قوابل ها گمراهی می خواهند، و تمام این گمراهان همه می گویند که ما می خواهیم برای خودمون یه ایل داشته باشیم، اینها میروند از خدا ایل میخواهند. ایل اینها چیه؟ ایل اینها همون موجود مجرد عقلی است، منتها برایشون به صورت ازرازیله. الفاظ عبارات ازرازیله که چیه؟ میفرمایید شیطانشونه اینها رو وسوسهشون بکنه، اینها رو گمراهشون بکنه. همون موجود مجرد عقلی همیشون گمراه میکنه؟ بله همیشون گمراه میکنه، چون اون که بالاتر از ایشونه. خود خدا هم خودش فرمود که ما هم ان الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء. منتها من آیه رو اینجوری به ذهنم باشه، اون معنام درسته که ان الله یذل، خدا گمراه میکند کسی را که بخواهد. این یشا ضمیر توشه، این ضمیر به کی برگرده؟ کسی را که خدا بخواهد اینها رو گمراه کند. این یک معنا. ان الله یهدی، هدایت میکند کسی را که یشا میخواهد. این ضمیر یشا کی میخواهد؟ الان متعارف اینه که اون کسی را که خدا خودش میخواهد. هر کسی را خدا میخواهد گمراه میکند، هر کسی را خدا میخواهد هدایت. این رو شما تا بفرمایی به شما اشکال میکنن که خب پس تقصیر این مردم چی؟ خدا خودش میخواد گمراه، خودش میخواد هدایت رو. پس اونایی که گمراه شدن تقصیر اون بیچاره ها چیه؟ خدا خواسته اینو گمراه بشه. اما من آیه اینجوری با اجازه میخوام معنا کنم. ان الله یهدی من یشاء، خداوند هدایت میکند کسی را که اون کس هدایت را میخواهد. ضمیر در یشا رو به خود این من بزنیم، نه به اون الله. خدا هدایت میکند کی را؟ کسی را که من این کس یشا میخواهد از خدا که هدایتش کنه، خدایشون هدایت میکنه. و خداوند اضلال میکند، گمراه میکند من کسی را که این کس یشا میخواهد از خدا مرا گمراه کن. اگر این ضمیر رو به خود این من بزنیم اشکال برطرف. یه عده میگن آقا ما میخوایم گمراه باشیم. پسر جان نکن، آقا به تو چه مربوط، من میخوام بکنم. میخوای بکنیم بگذار تا بیفتد و ببینه سزا. اون یکی رو پسر جان نکن، چشم نمی کنه. ببینید خودش میخواهد، طالب هدایته. ولذا این هدایت و اضلال، این طلب هدایت و طلب ضلالت از خود متن قابل برمیخیزد، نه از قابل. قابل که طلب نمیخواد بکنه، که قابل دارد فیض رو میریزد. مثل این که باران دارد میبارد، این باران نمیخواهد که اینجا که گلزار است خوشبو بشود، حتما اونجا که متعفن است چاه کنیفه اونجا بدبو بشه. که میگیم آقا باران خوشبو میکند هر کسی را که بخواهد، یعنی گلزار، و باران بدبو میکند اونجایی را که بخواهد. این بخواهد را اگه به خود باران بزنی، خب آدم اشکال میکنه که پس اینجا که متعفنه تقصیر اینجا چیه؟ باران خواستیشون متعفن بشه. وقتی می روید تو خود متن باران، می بینید تو باران تعفن خوابیده نیست. تو باران فقط و فقط زلال بودن، پاکی بودن، طهارت خوابیده است. پس این ازلال از اونجا بر نمی خیزه. ولی اینجا قابل است، اینجا کنیفه، متعفنه. این نقطه دیگر سرسبز گل داره. باران هر دو جا رو دارد یک جور می بارد. همین بارانی که دارد میبارد اینجا رو خوشبو میکند، اونجا رو بدبو میکند. این که درسته الان باران باریده است، اینجا بدبو شده است، اما تقصیر زیر سر باران که نیست، که زیر سر این قابله. قابل اینجوری میخواد. ولذا لفظ مستعدین را خیلی باید اینجا دقت بفرمایید. خیلی بحث داره، خیلی حرف پیش میاد و اضلال هر کسی به تعبیر آقایان، حالا میفرماین به ذات خودشه، به خواسته خودشه، به طلب خودشه، و گمراهی هر کسی هم به طلب خودشه. ان الله یذل کی را، اون کسی که از خدا بخواهد هدایت را، اذلال را، و ان الله یهدی کی را، هر کسی رو که از خدا هدایت رو بخواهد. مثل اینکه بگیم این گل از باران میخواهد که ببارد که ایشون سرسبز بشه، اون متعفنم از باران میخواهد که باران ببارد که بوی ایشون متعفن بیشتر در بیاد. تقصیر باران نی. خب همون موجود مجرد عقلی همون را به یک معنا همون را میفرمایید شیطان. عجله نفرمایید، روی ا فرمایشات دقت بفرمایید. همون موجود مجرد عقلی را به لحاظ قوابه میفرمایید شیطان، ازرازی به یک معنا. بعد به معانی دیگر، البته شیطان معانی دیگر هم داره، من تو عرض کردم که از اون طرف نروید، همش از راه قابل برید بالا. و اینم بدانید که ان الاعتیات علی قدر قابلیات، این یه کدیه. ولذا این عبارت را از آقا از جناب شیخ اکبر محی الدین در خصوص به صورت یک کلمه هزار یک کلمه آوردن، هم یک جمله، ان الاعتیات علی قدر قابلیات، دهش های ما به مقدار قابلیت های شما، و هر طور شما بخواهید همون طور می شوید. فیض یک فیضه، و ما امرنا الا واحده کلمه بالبصر او هو اقرب. یک فیضه، این یک فیض وقتی میاد به قوابه، یک قابلی همین فیض رو میگیره متعفنش میکنه، میگه آه شیطان مرا گول زده، مرا وسوسه کرده فلان. این شیطان از بیرون گولش نزده، این شیطان همون خود ذاتشه، خود حقیقتشه که این طوری از اون فاعل میخواد که بهش افاضه میشه. این فاعل همون افاضه ای رو که به دیگری میکند به ایشونم میکنه. اون افاضه رزق در هر دو جا یکیه، افاضه علم در هر دو جا یکیه. و این طوری دیگه در خدمت پیغمبر اکرم، هم امیر المؤمنین بود، هم عمر بود، هم ابی بکر بود، هم عثمان بود، دیگرانم بودن، این همه بودن، همون حرفا را، همون معارف را، همون حقایق را، همون اسرار را جناب رسول الله داشت به همه القا میکرد. حالا چطور شده عمر اونجوره، امیر المؤمنین این؟ قابلیت دیگه. بله قابلیت چی باشه؟ از اون خب اون که فرمون نفس بعد از مفارقت اتصال به عقل بالفعل میابد، البته نفس قبل از مفارقت هم اتصال به عقل بالفعل که همون عقل فعال است میابد. این فقط بعد از اونم نیست که انسان بعد از اینکه از این نشأه رفته حالا متصل میشه به عقل فعال. خب پس همین الان که تو این نشأه هستیم هم همین طوره، همین الان دم به دم روزی داریم، رزق داریم، حیات داریم، وجود داریم، اشکال صورت داریم، اعضا و جوارح داریم، تمام دم به دم باقی و برقرارن. نه پس الان با کی ارتباط داریم؟ این همه رو داریم، خودمون استقلال وجودی که نداریم که. الان هم اتصال به عقل فعال داریم، البته اون موقع اتصال قوی تر میشه، چون هرچی تعلقات این سویی کم بشه اتصال، ارتباط، اتحاد با اون سو بیشتر میشه. اون دو. و این عقلم از بس که ماشاءالله در عالم در کاره، آقایان مشا اسمشو گذاشتن عقل فعال. بله خیلی در فعالیت، خیلی در کاره، صیغه مبالغه فعاله. و در سیاست مدنی گفته بله اینه که یکی از کتابهای جناب فارابیه به نام سیاست مدنیه که خیلی شریفه، کتاب مهم، گفته است به حصول عقل مستفاد برای انسان اتصال به عقل فعال است. وقتی انسان عقل مستفاد را برای خودش حاصل کنه، این حصولش به اتصال بغل فعاله، چون تا به او اتصال پیدا نکند که حقایق و کمالات و معارف رو نمیتونه بگیره، که باید متصل بشه. بعد اتصالم که دیگه توجه باید بفرمایید که وحدت عددی دیگه نباید باشه، چون دیگه مقام تجرد است، نه هم نفس ناطق مجرده، هم علوم و معارفی که میگیرد مجرده، هم اون مخرج از نفس به نقص به کمال، هم اون مجرده. ولذا در مجردات وحدت عددی راه نداره. یه حقیقت هستن، یه حقیقت هستن که الان مقداری برای شما سوالم پیش میان و فکر میکنم با حرفایی که تا اینجا شنیدید سوالات باید حل باشه، نباید سنگین باشه. و این انسان، حالا داریم مقدمه گرفتن که انشاءالله یواش یواش یک معنای شریف وحی پیاده بشه. آمو که مثلا خیال میکنن که برای جناب رسول الله یه ملائکه، یه ملکی یه کتابی از یه جایی نوشته که برای پیغمبر به منقار گرفته آورده، که یه گروهی هم شدن به نام گروه چی؟ قرابیه، قرابیه، که پیغمبر با امیرالمومنین با هم نشسته بودن. جناب جبرئیل قرآن را آورده و نه اینکه از بس که پیغمبر رو با انصاری با هم خیلی شبیه بودن، مثل چطور دو تا غراب، دو تا کلاغ سیاه یه جا بشینن، شما دیگه مثلا این دو تا رو نگاه میکنی تشخیص نمیدی که این غیر اونه، اون بعد یکی بلند بشه بره دوباره بیاد به یکی بره، آدم خیال میکنه که مثلا این یکی همون رفته آمده و دیگری بوده، غراب دیگه، آدم گرفتار در تشخیص میشه بین آحادشون. ولذا جناب جبرئیل که قرآن رو به نک گرفته و منقار گرفته آورده، قرار بود که به حضرت علی بده، بنا نبود به پیغمبر بده. منتها چون این دوتا آقا اینجا نشسته بودن، از بس که شبیه هم بودن، ایشون به جای امیرالمومنین اشتباه کرده داده به پیغمبر. این خواه همین میشه، این وحی میشه، این انزال قرآن میشه، این تنزل ملک میشه، این بعد به تعبیر آقا تا بگی که ملائکه نازل میشون که مثلا وحی نازل کنن، چه کنن انشاءالله شب 23 ملائکه نازل میشون که انسان رو تطهیر بفرماین، حالا هی گوشه و کنار خونه رو نگاه میکنه ببینی که کجا داره ملک میاد که برای یه پارچ آبی، یه سطح آبی دستش باشه و بگه که خب شما رو شستشو کنی. این الان خیلی لطیفه، باید به سر اتصال رسید، به سر اتحاد رسید. نفس مجرده، علومی که میگیرد مجرده، اونی که بهش میدهد مجرده، معطی و معطا الیه و معطا، هر ستا مجردن. حالا که میگیم هر ستا، مطابق با الان این سوی داریم حرف میزنیم، خیال میکنیم وحدت عددیه، اونجا آخه 1, 2, 3, 10,000 تا هرچی میخوای برید، این کم منفصل غیر قاره، همینجور داره میره، کم منفصل عرض است. اون وقت کم منفصل عرض از خواص ماده است، اصلا تو متن ماده است. و شما قراره که اونی را که مجرد شده است میگید از ماده و از اوصاف و خواص ماده تجرد یافته، برهنه شده. و اگه برهنه شده، پس نفس ما جدا، علم ما جدا، موجود مجرد عقلی جدا، ایشون به نام جبرئیل کتاب رو بیارد به نام قرآن بدهد به پیغمبر، این میشه ستا. اون وقت نتیجهش همون طایفه قرابیه میشه که حالا اومده اینجا بده، پاس به امیرالمومنین بده اشتباه شده، چون پیغمبر و امیرالمومنین خیلی همشکلن، عجیب شبیه هم. آدم این بزرگوار اون بزرگوار رو ببینه، بعضی ها حتی می آمدن از جناب رسول الله، گاهی امیرالمومنین می دیدن به خیال اینکه حضرته، صحبت باشون می کردن فلان، در آخر می گفتن تو محمدی صلی الله علیه و سلم. بعد ایشون می فرمود نه خیر، انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم. چقدر ادب به کار می آورد. لا اله الا الله، این ادب را از امیرالمومنین باید یاد گرفت، با اینکه از جنبه جام جناب شیخ اکبر محی الدین می فرماید که جناب امیرالمومنین هم به مقام حباب صادر اولی که پیغمبر رسیده و دیگه از این مقام بالاتر نداری. با این حال تا می گفتن که شما، می گفت من یکی از بنده های پیغمبر هستم، انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. غرض دیگه در اونجا وحدت عددی رو باید برداری. اونجا اون عبارت بالایی رو دیروز عرض می کردم که اصلا عقل مصطفی اون علوم و معارف شما، یعنی جبرئیل شما، یعنی میکائیل شما، یعنی اسرائیل شما. نه اینکه حالا وقت لحظه مردن یه فرشته یه ملکی از بیرون بیاد بگه آقا پاشو جان شما رو بگیری میخوایم بریم، اینجوری نه دیگه. آخه مجرد هست، وحدت عددی معنا نداره. وحدت عددی مربوط به نشئه طبیعت مال ماده است، مال عوارض ماده است، و شما که نفس مجرد شده دیگه معنا نداره آقا جان وحدت عددی پیش بیارید. نه، دقت بفرمایید. و این انسان، این انسانی که دیگه به عقل مستفاد رسیده، برای او کمالات انسانی حاصل شده، و این انسان در نزد قدما در حقیقت ملک است. آقا جان جار ما راحت کن دیگه، بعد ما مردیم که تو به یک کلمه. همین انسان خودش فرشته است، خودش جبرئیله، خودش میکائیله، خودش هست، همش خودش از خودش جان رو میگیره. کی میاد از اون جان رو بگیره؟ خودش از خودش جان رو میگیره و به ماورای طبیعت سفر میکنند، از این عالم به عالم دیگر، به نشئه. و این انسان در نزد قدما در حقیقت ملک است، ایشون ملکه، و اوست کسی که حالا عزرائیل و جبرائیل، حالا هم که داریم ملکه است، الان توسط در تعبیر فوق این حرفا که به جایی میرسه که تمام ملائکه، ملک، جبرائیل، عزرائیل همه شؤون اویان، جلوه اویان، تجلی اویان. حتی عقل اول هم یک جلوه است از جلوات بی‌نهایت انسان کامل. قربان حضرت بقیت الله بشویم، چی فکر می‌کنید در مورد اون حضرت؟ آدم چی فکر کنه؟ خب، و اوست کسی که درباره او سزاوار است که گفته شود، به او وحی می‌شود. وحی چیه؟ وحی علم است دیگه. وحی علم است، و حقیقت است، ادراک است، شعور کمال. به این آقا عقل مستفاد شده است. این آقا الان جبرئیل است، عزرائیل، میکائیل است و تمام شؤون وجودی است. و اینها چی در روایات رمز آمده که برای همه کسانی که میخوان از دنیا بروند، در لحظه مرگ امیرالمومنین متمثل میشه، حالا یا به چهره مبارکشون به رو میان همینجور مقابل تشیم میارن بذار، یا اینکه نخه پشت میکنن. اینا چیه؟ اینا چه رمزی تو روایات خوابیده؟ اونجا هم که دیگه یک امیرالمومنین جدایی و از بیرون بیاد، اینطوری که نیست آقا. نه دیگه، نفس مجرد هست، وقتی در لحظه احتضار از این نشأه قطع علاقه دارد میکند، انصراف براش حاصل شده، انصراف همانا و اتحاد وجودی یافتن با یک مرتبه ای از مراتب شؤون وجودی معصوم. همان حالا بسته به اینه که اون مرتبه را با چه قابلیتی ادراک بفرماید. باز برمیگردد به قابلیت. امیرالمومنین پشت کرده نیست، ایشون پشت کرده. اون آقا دائما و ما امرنا الا واحده، اون معصوم است، اون کمال است، اون علم است، اون نور است. نور که پشت رو نداره که، کمال که پشت رو نداره که، این بیچاره پشت رو داره، این خیال میکنه که اون پشت رو داره. مثل این که رونده در کشتی دریا خیال میکنه ساحل دارد میرود، ساحل نمیرود، خودت داری میروی. این طوری است که گفته شود به او وحی میشود. چه انسان که به این رتبه رسیده است به او وحی میشود. چرا ما میگیم که درباره او سزاواره که بهش وحی بشه؟ چون هر کسی به این مقام برسه وحی براش قطعیه. منتها الان به ذهن مبارکتون میاد که پس الان در بین ما هم آقایان به نفوس بالفعل برسن، عقل مستفاد بشن، بهشون وحی میشه؟ خب بله. چرا وحی نمیشه؟ منتها وحی را، وحی تشریعی با وحی انبائی را جدا بفرمایی. وحی که میشه و بر پیغمبر وحی میشد، بر امیرالمومنین هم وحی میشه، بر فاطمه زهرا هم وحی میشه و به جناب عالی هم وحی میشه. حتی قرآن که میفرماد و اوها الی النحل، ما به زنبور اسد داریم وحیش میکنیم. و اوها الی ام موسی، به مادر موسی داره وحی میشه. دیگه فاطمه زهرا که از مادر موسی که کمتر نیست آقا که. بله، به مادر حضرت موسی وحی شده، به نه به کندوی اصل، زنبور اصل وحی میشه. حالا این رو در قرآن پیدا کنید، در هزار یک نکته آقا هم آمده که وحی مرا تو، توی چیزم آمده، رساله فصل فاطمی هم آمده، اون اواخر یه جایی داره که ولل وحی مراتب، و وحی مراتب داره. بعد باید فرق گذاشت بین وحی تشریعی با وحی انبائی، و وحی تشریعی روحش حقیقتش همون وحی انبائیه، اون تا وحی تشریعی یک نحوه سمتیه. حالا این سمت را ولست به نبی بعدی الا انه لا الا انه ليس به نبی بعدی، چیه حدیث منزله یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه ليس به نبی من بعدی. حالا اگه حدیث رو درست خونده باشه، شما هم مثل من شبیه هارون با موسی هستی، اما این که فقط شما نبی تشریع نیستی، به الا نبی به نبوت انبائی هستن آقا. نه، اونم تازه چه بسا که پیغمبری نبی به نبوت انبائی نبی باشه و نبی به پیغمبر تشریعی شاگردیشون باشه. مثل حضرت موسی نبی تشریع بود، اما در این حال شاگرد حضرت خضر قرار گرفته که اون آقا پیغمبر تشریع هم نبود نباشه، اما در پیغمبر انبائی از ایشون قوی تره. مثل اینکه این آقا رو میفرمایید قاضیه، کیه ایشون؟ طلبه است. کجا درس خونده؟ قم درس خونده. پیش کی درس خونده؟ فلون استاد. خود اون استاد قاضیه؟ نه. اما استاد حالا که قاضی نیست از ایشون پایین تره؟ نه آقا، بالاتره. فقط سمت قضاوت رو نداره، ایشون سمت قضا داره. سمت قضا برای انسان عزیز من کمال نیست. سمت قضا به جهت این که اون علم و اون ادراک و اون دارایی علمی دارد کماله، ولذا زن به سمت قضا نرسد. حالا چه نقصی برای زن نرسد؟ خب پیغمبرم به سمت، امیرالمومنین هم به سمت نبوت تشریعی نرسیده. این دلیل بر میشه که امیرالمومنین از حضرت موسی پایین تر باشه و از حضرت موسی هم بالاتر، با اینکه سمت تشریعی هم نداره، سمت نبوت تشریعی نداره. چه بسا زنی که بله رئیس جمهور نیست، رهبر نیست، از رهبر بالاتر باشه، از رئیس جمهور بالاتر باشه، از هر کسی، از هر قاضی بالاتر باشه. قاضی نیست؟ نباشه. نمیدونم اینا رو برای چی اینقدر تو اجتماع، تو ذهن مردم میاندازن. چقدر جاهلن، چقدر کج فهمن. بله مثلا این چی؟ حالا زن رئیس جمهور نشه، خب نشد، این چی مثلا؟ کمالی مگه؟ رئیس جمهور بودن کماله؟ مثلا قاضی بودن کماله، نماینده مجلس بودن مای کماله. پس این هر کسی نماینده مجلس شده زیرشو بنویسید که دیگه بهشتی 100%. کجا؟ این حرفانی اصل به اون علم داراییه. اصلا مرجع تقلید زن نمیتونه بشه. خب نشه چه میشه مگه؟ زن برای مرد امام جماعت نمیتونه بشه. خب نشه مگه؟ امام جماعت مرد بودن کماله؟ چیکار؟ این امام جماعت عادل باید باشه، این زن هست. عالم مثلا باشه چه بهتر، این زن هست. کمالات انسانی رو باید داشته باشه، این زن که داره. فقط همین اندازه که این جلو وای نمیسه نماز نمیخونه، همین اندازه این کمال شده مگه؟ چیزی نیست که اینقدر دارن داد فریادش میکنن. اصلا این مباحث را آقا سرش اینه که همین یک کلمه را اگر بین وحی نبوت تشریعی و وحی انبائی فرق بگذارن، فرق بین سمت را، اون حقیقت دارایی را فرق بگذارن کافیه. الان هست آقای شما و ما دیگه در مقام مرجعیت به صورت رسمی نیستن. خب نباشه این. حالا اینکه نیست چه نقصی مثلا؟ حالا فلون آقایی که 42 سال قبل خدمت آقا داشت قوانین شیخ میرزای قومی رو میخورد، ایشون الان شده مرجع تقلید. خب حالا سروینگ مرجع تقلید شده، پس آقا عقب افتاده؟ نه خیر، آقا همچنان شاگردی، اون آقا همچنان استادشه. سمت چی آخه؟ اینا بحثا رو میگیرن میذارن تو ذهن این دانشجویان، تفلی ها رو میگیرن میکشونن، نمیدونن. و زن چرا دوتا ارث نمیبره، مرد چرا دوتا میبره؟ خب مال داشتن کماله؟ همین که مال رو مثلا یک قسم بهش کمتر رسیده، مثلا این دیگه کمال بهش ندادن چی؟ بله دقت نمی کنه. اون که فارابی گفته است دیگه برای فردا انشاءالله، چون بحث مهمی هم باشه. الحمدلله رب العالمین.